بس عملا پایه‌ریزی این باغ خیلی مهمه. پایه اصلی یک باغ اون نهال و درختی هست که اون باغ کاشته میشه. اگر نهال از روز اولی نهال ضعیف و بی‌کیفیت باشه، مسلما نهاده هایی که شما مثل کود و سم در واقع خرج میکنید توی اون باغ نهایتا به ثمر خوبی نمیشه. پس تهیه نهال های لیبل دار و گواهی شده از مراکز فروش معتبر در قبال فاکتور رسمی خیلی خیلی میتونه موثر باشه در اینکه ما در واقع دست پیدا کنیم به یه ماده گیاهی اولیه که از همه جهت مناسب باشه.
دلی.
مثلا در مورد همین موضوع لیمو ترشی که حالا مبحث اصلی برنامه هست، اینه که ما برای تهیه میکسیکن لایم یا همون لیمو ترش بایستی از بهتر از نهالهای پیوندی به جای نهالهای بذری استفاده کنیم. از قدیم الایام لیمو ترش در جنوب ایران از طریق بذر تکثیر میشده، یعنی بذر لیمو ترش رو کشت میکردن سبز میشده به عنوان یه نهال تو زمین اصلی کشت میکردن.
درسته.
نهالهایی که از بذر به وجود بیاد متاسفانه به دلیل خاردار بودن و دیر به ثمر رفتن یه مقداری مشکلات برای کشاورزان ایجاد میکنه. اخیرا سیستم پیوند در واقع نهال‌های لیمو ترش رایج شده، مثلا مکسیکن لایم رو روی مکسیکن لایم پیوند می‌زنن، یا همون ژنوتیپ خارکلی که من عرض کردم خدمتتون با عنوان لیموی پیوندی روی مکسیکن لایم پیوند می‌زنن و به عنوان یه نهال پیوندی در اختیار باغدار قرار می‌گیره. این نوع نهال‌ها معمولاً از لحاظ عملکرد خوبی دارن، زود به محصول میرن، میزان خارشون کمتر هست و یه گزینه‌های تقریباً مناسب‌تری هستن برای تولید محصول. یه نکته رو که لازم هست من اینجا عرض کنم خدمت باغداران عزیز، این که رعایت مسائل قرنطینه ای در زمان انتقال نهال از یه شهر به شهر دیگه خیلی مهم هست. به همین دلیل در پست های قرنطینه ای که بین شهرها در واقع مستقر شده، بدون عکس گواهی سلامت از سازمان حفظ نباتات اجازه جابجایی نهال وجود نداره. موارد زیادی مشاهده شده که نهال بدون مجوز جابجا شده و توقیف شده و این نهال ها تا زمانی که آزاد شدن آسیب بهشون وارد شده. پس حتما پروتکل های انتقال رو حتما مورد توجه قرار بدن. نکته بعد در مورد کاشت نهال هست، تغذیه نهال ها قبل از کاشت بایستی به خوبی انجام بشه. تربیت و حرس نهال تازه کش شده و سرزنی نهال ها بلا فاصله بعد از کش از ارتفاع 80 تا 100 سانتی متری یکی از مهمترین مسائلی هست که در تربیت و حرس نهال تازه کش شده خیلی میتونه موثر باشه. در مورد لیمو ترش مدیریت پادیش ها و نرک ها و جلوگیری از چند تنه شدن نهال ها هم خیلی مهمه. متاسفانه کشاورزان و باغداران عزیز وقتی که نهال رو کشت میکنن فقط اکتفا میکنن به آبیاری و تغذیه، اصلا روی حرس نهال ها جلوگیری از رشد پادیش ها اقدامی نمیکنن، باعث میشه بعد از یه مدتی یه درخت پرپشت و انبوهی به وجود بیاد که اصلا امکان برداشت میوه هم به خوبی توی اون فراهم نشه.
درسته.
اما نکته مهمتر در مورد تغذیه سالیانه هست که تغذیه سالیانه بایستی بر اساس تقویم بهباقی که از بهمن ماه آغاز میشه و تا مهر ماه ادامه داره صورت بگیره. معمولا در لیمو ترش نسبت به بقیه مرکبات تغذیه پاییزه و زمستانه خیلی محدود انجام میشه و خیلی زیادی تغذیه صورت نمیگیره. در مورد آبیاری هم با توجه به اینکه این محصول نیمه گرمسیری هست امکان تولید دیمش وجود نداره و حتما بایستی برای تولید تجاری آبیاری منظم بشه. و نکته ای که حالا شاید ما اشاره مختصری در بقیه بندها کردیم، موضوع مبارزه با آفات و بیماری ها و علف های هرز هست که به فراخور فصلی که در واقع توی اون قرار داریم بایستی این مدیریت ها در واقع صورت بگیره. توصیه اکید من مشورت با کارشناسان کشاورزی هست، هرچند که دسترسی به منابع اطلاعاتی الان خیلی راحت شده. مجدداً عرض می‌کنم که استفاده از سایت تالار ترویج خیلی میتونه موثر باشه در کسب اطلاعات برای باغداران عزیز.
بله.
اگر اجازه بدید که من موضوع برداشت رو هم عرض کنم خدمتتون که شرایط محصول برای برداشت باید چه جوری باشه.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببینید بر اساس مناطق عمده تولیدی که عرض کردیم خدمتتون، استان فارس و هرمزگان حدود 75% سطح تولید رو به خودشون اختصاص دادن و با توجه به اون تفکیک لایم و لیمونی که ما در ابتدای عرایزمون ایجاد کردیم، در ایران از خرداد ماه تا اواخر سال در واقع برداشت محصول لیمو ترش انجام میشه. در نواحی جنوبی استان هرمزگان شهرستانهایی مثل مینا و رودان برداشت محصول در واقع میشه گفت بر اساس نیاز بازار از اواخر خرداد ماه شروع میشه. یه زمانی هست محصول ممکنه حد اکثر سایز خودش هم نگرفته باشه، میزان آب هم حتی خیلی زیاد نداشته باشه، کیفیت بازاری چندانی هم نداشته باشه، اما چون تو بازار خلع وجود داره و معمولا مصرف کننده دنبال تهیه این محصول هست، این محصول به عنوان نوبر از خرداد ماه وارد بازار میشه. و تقریبا تا مرداد ماه برداشتش ادامه داره. همین محصول مکزیکن لایم در نواحی جنوبی استان فارس از اواخر مرداد ماه برداشتش آغاز میشه. در واقع میشه گفت استان فارس یه چیزی حدود دو ماه تقریبا از لحاظ زمانی عقب‌تر هست نسبت به استان هرمزگان و تا اواسط آبان ماه برداشت این محصول ادامه پیدا میکنه. این در مورد در واقع مکزیکن لایم. در مورد پرشین لایم یا همون لیموی ایرانی، این محصول زودرس‌تر هست. در هر دو منطقه حدود یک ماه زودتر از مکزیکن لایم قابل برداشت هست و به عنوان محصول نوبر وارد بازار میشه.
درسته.
در مورد لیمونیا یا همون در واقع لیمو سنگی که مبحثش بود، در استان هرمزگان برداشت لیمون ها در شهریور و مهر ماه انجام میشه، اما در استان فارس برداشت لیمون ها با هدف انبار کردن از اواسط آبان ماه تا نیمه دی ماه صورت میگیره و برای مصرف تقریبا از بهمن ماه برداشتش انجام میشه.
درسته. خب متشکریم جناب آقای دکتر حسن زاده. ما یه فرصت میگیریم از شما و دعوت میکنیم از شنوندگان عزیز برنامه شاخه‌های طلایی که بخش بعدی رو گوش بکنن و دوباره بر میگردیم و در خدمت شما هستیم با ادامه صحبت هاتون در مورد تولید و برداشت لیمو ترش.
خواهش میکنم، در خدمت.
متشکرم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز سلام، اخبار باغبانی در هفته که گذشت رو تقدیمتون میکنم. تولید خرمالو در گیلان رو به افزایش است. معاون امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت با توجه به توسعه باغات و هرس به موقع، تولید خرمالو در گیلان افزایش یافته است. منوشهر پارسافر با بیان اینکه خرمالو در همه شهرستان‌های گیلان تولید می‌شود اما در برخی از شهرستان‌ها به صورت پراکنده وجود دارد گفت بیشترین میزان خرمالو در گیلان در شهرستان‌های تالش، لنگرود، آستارا و رودسر تولید می‌شود. وی با اشاره به آغاز برداشت خرمالو در گیلان گفت پیش‌بینی می‌شود امسال 2533 تن خرمالو از باغ‌های گیلان برداشت شود. با توجه به شرایط آب و هوایی و اقلیم گیلان، خرمالوی گیلان از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار است. معاون سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه 10% محصول خرمالوی کشور در گیلان تولید می‌شود گفت 13% باغ‌های خرمالوی کشور در گیلان قرار دارد. برداشت خرمالو از اواخر مهر ماه آغاز و تا آذر ماه ادامه دارد. برداشت بیش از 6000 تن انار در سبزوار. مسئول امور باغبانی جهاد کشاورزی سبزوار گفت همزمان با فصل برداشت انار 6200 تن محصول در این شهرستان برداشت شد. محمد عظیمی نژاد در این باره گفت این مقدار محصول از 600 هکتار انارستان سبزوار با میانگین افزون بر 10 تن در هر هکتار برداشت شده است. وی در ادامه گفت یکی از آفات باغ‌های انار کرم گلوگاه است که مبارزه با آن به صورت بیولوژیک نیاز به همیاری باغداران دارد. عظیمی نژاد اظهار کرد عمده‌ترین ارقام تولیدی محصول انار در سبزوار شامل قرمز، خزر، شاهوار و ملس است. افزایش 20% برداشت گردو در استان قم. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت پیش بینی می شود از 1400 هکتار باغ گردوی استان قم 2000 تن گردوی خشک برداشت شود. ابراهیمی از افزایش 20% برداشت گردو در سال جاری خبر داد و گفت میزان عملکرد این محصول 1.7 تن در هکتار است که در برخی مناطق این عدد به 2.5 تن هم می رسد. ما مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم افسود، پوست کاغذی، پوست سنگی، تخم مرغی شکل و گرد از ارقام گردو به شمار می روند، اما از نظر طعم و مغز یکی هستند. گردو دارای فیبر، ویتامین و انواع آنتی اکسیدان است که علاقه‌مندان بسیاری دارد. این محصول پرخاصیت به گفته ابراهیمی تا 10 روز دیگر برداشت خواهد داشت. و خبری از چهارمحال و بختیاری. 55,000 تن سیب درختی از باغات چهارمحال و بختیاری برداشت می شود. مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به آغاز برداشت سیب درختی در این استان پیشبینی کرد امسال 55,000 تن سیب درختی از باغات این استان برداشت شود. ابراهیم شیرانی در این باره گفت سطح زیرکشت سیب درختی در استان چهارمحال و بختیاری 5,000 هکتار است که از این میزان 3,300 هکتار بارور است. وی با بیان اینکه میزان برداشت سیب درختی امسال در مقایسه با سال گذشته 10% بیشتر خواهد بود افسود، بارندگی‌های خوب و همچنین رخ ندادن سرمازدگی موجب این افزایش تولید شده است. مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ارقام سیب سفید و قرمز را از جمله ارقام سیب در استان عنوان کرد و گفت محصول تولیدی در استان بخشی به صورت تازه خوری در بازار استان مصرف و بقیه نیز به استانهای همجوار و جنوبی کشور ارسال می شود. شایان ذکر است که برداشت سیب از اوایل مهر ماه آغاز و تا اواسط آبان ماه ادامه دارد. شنوندگان عزیز، سپاسگزارم که در بخش اخبار باغبانی همراه من بودید. تا هفته آتی، خدا نگهدار.
سامانه پیامکی 30,036,037 در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هست و پل ارتباطی شما با برنامه شاخه‌های تله. این برنامه مختص شما باغداران عزیز هست و روزهای جمعه تقدیم شما میشه حدوداً از ساعت 9 صبح به مدت 1 ساعت. در برنامه امروز شاخه‌های تله از تولید و برداشت لیمو ترش صحبت میکنیم. کارشناس برنامه جناب آقای دکتر حامد حسنزاده هستند. ایشون محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان هرمزگانند. آقای دکتر حسنزاده، در قسمت‌های قبلی صحبت‌های مفصلی داشتید درباره تولید لیموترش. می‌خوایم ببینیم شاخصه‌های رسیدگی محصول لیموترش چه شاخصه‌هایی هست؟
ببینید خدمتتون عرض کنم، در مورد لیمو ترش ما 2 تا هدف رو در واقع در برداشت محصول داریم بر اساس موارد مصرف. با توجه به تفکیکی ما قائل شدیم در واقع بین ارقام لیمو ترش، ما عمده لیمون ها یا همون لیمو سنگی ها و پرشین لایم رو با هدف تازه خوری برداشت میکنیم. در واقع اینا وارد فرایند نمیشن که آبگیری بشن و وارد کارخانه جات بشن. هرچند در مواردی دیده شده که وقتی مازاد محصول وجود داشته باشه، عمدتا خود باغدارا یا حتی کارخانه جات مثلا لیمون ها یا لیمو سنگی رو آبگیری میکنن، با درصدی از مواد افزودنی تبدیل به آب لیمو میکنن، ولی در اصل آب لیمو بایستی از خود لیمو ترش یا مکسیکن لایم استحصال بشه. مکسیکن لایم چون با هدف‌های مختلفی مثل در واقع تازه خوری و آبگیری استفاده میشه، تو شاخص‌های برداشت این چند تا نکته خیلی مهمه. همونجور که عرض کردم، نکته اول بحث اقتصاد این محصول هست. ما همیشه تو همه محصولات کشاورزیمون یک در واقع برداشت نوبرانه داریم. مثلا شما در مورد پسته در نظر بگیرید، پسته ای که تازه میاد بازار خودش یه برداشت نوبرانه هست. بله. یه بخشی از اقتصاد این محصول رو به خودش اختصاص میده. در مورد لیمو ترش هم در واقع قضیه وجود داره. در مورد لیمو ترش ممکنه میوه حد اکثر سایز خودش رو نگرفته باشه یا میزان آب در میوه به اندازه کافی نباشه، حتی اصیل میوه به اندازه کافی شکل نگرفته باشه. بله. اما بر اساس اینکه قیمت خوبی چیه بازار در اوایل فصل داره برداشت میشه. پس یکی از شاخصه های برداشت رو تقاضای بازار تعیین میکنه که این بازار باعث میشه که محصول حتی با کیفیت نهایی خودش وارد بازار نشه و کیفیت پایین هم باشه، اما چون قیمت مناسبی داره معمولا در اون مرحله برداشت میشه.
درست.
خب یکی از مهمترین عواملی که وجود داره در مورد بحث لیموترس، لیموترس چون ما با هدف آبگیری در واقع استفاده میکنیم، همونجور که میدونید که موضوع آبگیری لیموترس منوط به کارخانجات فراوری نیست. ما بسیاری از افراد در خانه ها و منازل اقدام به آبگیری میکنن، میگن آبگیری خانگی شده، محصول خودشون خریداری میکنن، آبگیری میکنن و برای یک سال مصرفشون نگه میدارن. عمدتاً وقتی که طرف وارد بازار میشه میخواد همچین محصول رو تهیه کنه، محصولی رو اول انتخاب میکنه که این محصول از لحاظ شکل ظاهری خوبی داشته باشه. من لازم هست که اینجا به یه نکته اشاره کنم و اون اینه که معمولاً لیموترس به صورت دستچین برداشت میشه. خب لیموترس خودش چون ریز هست دستچین برداشت میشه، اما لیموترسی که درشت هست باید با قیچی برداشت بشه. امکان برداشت قیچی توی لیمو ترش ریز وجود نداره، دستچین هست. متاسفانه بعضی از جاها اینو به قول خودمون با چوب ضربه میزنن به درخت یا به لیمو و اینو به صورت تکاندن در واقع میریزنن درخت که این باعث میشه ضربه بخوره.
درسته.
معمولا لیمو ترش هایی که با چوب تکاندن برداشت شده و یا حتی با لرزش درخت برداشت شده و ضربه خورده، کمتر زمانی طول میکشه که لک میفته روش. وقتی شما میبینید یه لیموترسی که یه بازار هست که لکه هست یا آثاری از بیماری های قارچی روش وجود داره، این نشون میده که این ضربه دیده. جالب عرض کنم خدمتتون که اگر پوست مرکبات آسیبی نبینه، هیچ خراشی نبینه، در دمای 8 تا 10 درجه سانتیگراد و رطوبت 85 تا 90 درصد میشه به مدت طولانی اینو نگه داشت. میخوام به اهمیت پوست میوه اشاره کنم که وقتی در زمان برداشت بی‌دقتی میشه، پوست میوه آسیب می‌بینه، در فاصله زمانی خیلی خیلی کوتاه تا رسیدن به دست مصرف کننده ظاهر میوه از بین میره. این ظاهر میوه یه معیار مهم برای انتخاب هست. این باعث میشه که وقتی میوه با ظاهر نامناسب وارد بازار بشه، مصرف کننده از خرید اون اجتناب کنه. بنابراین یکی از معیارهایی که خیلی اهمیت داره معیاری هست که در واقع برمیگرده به ظاهر میوه. اگر با هدف تازه خوری معمولا خریداری میشه میوه، مشتری دنبال پوست سبز و براقه، ولی اگر دنبال این هست که بخواد آبگیری کنه، معمولا دنبال میوه هایی هست که توی لیموترس به نهایت رسیدگی خودشون رسیده باشن و پوستشون زرد شده باشه.
بله.
نهایت رسیدگی در میوه لیموترس قهوه‌ای شدن پوست هست، مخصوصا اگر در انبار با دمای مناسب نگهداری نشه، این دیگه از کیفیت محصول به شدت کاسته شده. پس بنابراین بر اساس شرایط موجود ممکنه تقاضاهای مختلفی روی این میوه وجود داشته باشه. اما در مورد پرشین لایت نیاز هست من در موردش اشاره کنم. این هست که پرشین لاین معمولا با پوست سبز و یه رگه های خیلی خیلی کوچیکی از زرد بایستی برداشت و به بازار ارائه بشه. بازار مصرف پرشین لاین بازار مصرف تازه خوری هست. میوه های پرشین لاین وقتی بیش از حد میرسن و رنگشون زرد میشه، آب میوه از دست میره و اون کیفیت واقعی خودشون رو حفظ نمی کنن. بنابراین برای رسوندن میوه پرشین لایم با کیفیت به دست مشتری، بایستی اونو در مرحله‌ای که هنوز رنگ اون سبز هست و تازه شروع میکنه به یه رگه های زرد، در واقع برداشت کرده به بازار ارائه داد.
درسته. حالا در مورد نگهداری محصول لیمو ترش پس از برداشت صحبت بکنید.
بله. ببینید خدمتی که عرض کنم، بازم نیاز هست که من یه تفکیش اینجا قائل بشم. با توجه به مسائلی که سال گذشته در مورد لیمو سنگی در واقع به وجود اومده، نیاز هست که من یه توضیحات اینجا عرض کنم خدمتتون.
خواهش میکنم.
مکزیکن لایم یا همون لیمو ترشی که برای آبگیری استفاده میشه، میوه های ریز و کوچکی داره، به دلیل قابلیت آبگیری و اینکه این آب قابل نگهداری هست، چون آب مثلا لیمو سنگی یا پرشین لایم به دلیل اسید کمشون خیلی قابلیت نگهداری ندارن، ولی آب لیمو ترش به دلیلی که اسید بالایی داره قابلیت نگهداری به مدت طولانی داره. به همین دلیل معمولا لیمو ترش کمتر انبار میشه، بیشتر به مصرف تازه خوری میرسه و مازاد مصرف تازه خوری عمدتا توی منازل و کارخانجات در واقع به مصرف در واقع آبگیری میرسه.
بله.
در مورد پرشین لایم حجم تولیدش کم هست و چون زودرس هم هست، معمولا وارد بازار میشه دیگه به انبار نمیرسه، یعنی اون حدی نیست که مازاد باشه بتونه انبار کرد. عمدتاً انبار لیمو ترش در ایران روی لیمونه‌ها یا انواع لیسبون لیمون یا اورکا لیمون یا همون چیزی که ما به عنوان لیمو سنگی یا در اصطلاح عام لیمو خاجی می‌شناسیم به صورت می‌گیره. همونجور که عرض کردم بهترین دما برای نگهداری لیمون‌ها در انبار 8 تا 10 درجه سانتیگراد با رطوبت 85 تا 90 درصد هست. با توجه به اینکه لیمون‌ها در پاییز و زمستان برداشت میشن، در برخی از مناطق نگهداری در انبار معمولی و در پلاستیک های تکی انجام میشه، میوه ها رو دونه دونه پلاستیک میکنن. انبار هم با توجه به شرایط محیطی انبار سردی هست و نیاز به سردخانه بعضی از مناطق نداره. این بهترین شرایط نگهداری در واقع لیمو ترش هست.
درسته. خب برای اینکه یک باغدار بتونه باغش رو برای سال آینده حفظ بکنه و یک تولید بهتر داشته باشه، تولید بیشتر و با کیفیت داشته باشه، چه کارهایی رو پس از برداشت برای باغش میتونه انجام بده؟
ببینید خدمتتون که عرض کنم، یه نکته بین متخصصین تغذیه گیاهی مطرح هست و نکته جالبی هست و اون این که شما اگر امسال تغذیه بکنید گیاهو، این تغذیه سال بعد خودش رو نشون میده. ما از این نکته استفاده میتونیم بکنیم و اون که تغذیه درختان مرکبات به خصوص لیمو ترشی که مبحث ما هست بایستی تقریبا میشه گفت هر ساله به صورت منظم انجام بشه. یعنی یک تقویم زمانی وجود داشته باشه، ما بدونیم دقیقا مثلا در بهمن ما، اسفند ما، فروردین ما چه کودی رو با چه غلظتی مورد استفاده قرار بدیم. جدول های تغذیه‌ای مختلفی در واقع وجود داره در مورد محصولات مختلف. در مورد مرکبات و به خصوص لیمو ترش هم این جدول های تغذیه‌ای وجود داره. اگر که کشاورزا یا باغداران عزیز به دنبال این هستن که درختشون شرایط بهینه‌ای رو در طول سالیان سال داشته باشه، حالا اون عمر مفید اقتصادی که دارن بتونه تولید و عملکرد خوبی داشته باشه،
بله،
نیاز هست که حتما به این برنامه تغذیه‌ای دقت کنن. من با توجه به این که حالا شاید مجال گفتن جزئیات توی این برنامه وجود نداشته باشه، فقط خیلی خلاصه بگم. ببینید فعالیت درختان مرکبات که با گلدهی و فلش ها یا جست های جدید شروع میشه تقریبا از بهمن ما شروع میشه. البته بر اساس منطقه فرق میکنه. مثلا ما در استان هرمزگان چون عملا زمستان نداریم، بهمن ما شروع فعالیت درختامون هست. در استان فارس این تقریبا منوط میشه به اواخر اسفند و فروردین ما. بر این اساس تغذیه درختان از بهمن ما آغاز میشه به صورت متناوب و بر اساس یک برنامه‌ریزی خاص این برنامه‌ریزی صورت میگیره. تغذیه انجام میشه تا مهر ما. معمولا در مهر و آبان ما که عمده محصولات برداشت میشه، ما بعد از اون تغذیه خاصی رو نداریم بجز تغذیه پتاسیمی که همیشه در پاییز برای درختان مرکبات توصیه میشه، چون قراره یه مقداری دما پایین بیاد و درختان مرکبات عملا میوه گرمسیری هستن و با سرما رابطه خوبی ندارن. استفاده از کودهای پتاسیمی در شروع پاییز خیلی میتونه موثر باشه که گیاه رو در طول پاییز و زمستان در شرایط ایدئالی قرار بده،
بله،
تا بتونه محصول رو در سال بعد در واقع تزریق کنه.
درسته. خب متشکر هستیم جناب آقای دکتر حسن زاده. ما فرصت بخش کارشناسی برنامه‌مون رو به اتمام هست. اگر خیلی مختصر کوتاه توصیه‌ای دارید بفرمایید.
اگر اجازه بدید من یک مبحثی رو در مورد اقتصاد در واقع محصول لیمو ترش به طور خلاصه خدمت شما عرض کنم.
خواهش میکنم.
ببینید با توجه به شرایط جوی مناسبی که در مناطق جنوبی ایران به ویژه در استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، فارس در واقع وجود داره، از قدیم الایام کشت لیمو ترش در این مناطق رواج داشته و معیشت باغداران در این مناطق بر پایه لیمو ترش بنا شده بوده، طوری که افراد خیلی زیادی از استانهای دیگه مثل اصفهان و یزد در زمان برداشت مراجعه میکردن به این استان، فین استان مستقر میشدن، اقدام به خریداری و ارسال محصول به اقصانوقات کشور میکردن که اینجا مثلا در استان هرمزگان و فارس با عنوان باربارکن اینا رو میشناختن. میخوام در مورد این چرخه اقتصادی بگم که این محصول چقدر میتونه موثر باشه. محصول تولیدی که در لیمو ترش به دست بیاد معمولا به صورت تازه خوری، آب لیمو، لیموی خشک یا همون لیمو عمانی معروفی که ما یه آشپزی خیلی زیاد از لیموی خشک استفاده میکنیم، ترشی لیمو، ترشی پوست لیمو و اقسام مختلف، این محصول در چرخه اقتصادی قرار میگرفته. حالا ببینید در فصل برداشت محصول لیمو ترش در مناطق جنوبی ایران یه رونق کسب و کار خاصی دیده میشه. کارگران و زنان روستایی به برداشت محصول مشغولند. باغداران محصولات خودشون رو به بازار عرضه میکنن. باربارکن‌ها محصول رو برداشت میکنن، به نقاط مختلف کشور ارسال میکنن و ناوگان حمل و نقل به جابجایی محصول تولیدی مبادرت می‌ورزن و ماده اولیه کارخانجات تولید آب لیمو رو تأمین میکنن. ببینید این وجود این درخت چقدر میتونه مؤثر باشه در اقتصاد، و اقتصادی که از سطح زنان خانوار روستایی میتونه در واقع شکل بگیره تا اون کارخانه داری که در واقع میتونه این محصول فراوری شده رو در اختیار مصرف کننده قرار بده.
متشکریم جناب آقای دکتر حسن زاده، وقت خودتون رو در اختیار برنامه شاخه‌های طلایی قرار دادید با توضیحات خوب، مفید و مفصلتون.
خواهش میکنم، من در خدمت خودم.
سلامت باشید، خدا قوت و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
متشکرم. برنامه شاخه های طلایی هم به پایان رسید. امیدوار هستیم که مطالب گفته شده در این برنامه مورد استفاده شما باغداران عزیز قرار گرفته باشه. در هفته های آینده هم منتظر این هستیم که شما خوبان شنونده برنامه شاخه های طلایی باشید. سامانه پیامکی برنامه 30,036,37 در خدمت شماست. باغتون آباد، خدا نگهدار.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
سال روز رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم. سیاه پوش 28 روز سفر، شانه به شانه آسمان می گریم. Thank you.